درود به یاران خرد، سلام به شما رفقای خوب دانایی. ما امشب میخوایم در مورد منشور سازمان ملل صحبت کنیم، فصل هفتم. میدونم که دوباره برگشتیم به کتاب، ولی خب کار ما همینه. ما میخوایم بدونیم سازمان ملل آیا در فضای پسا جنگ جهانی دوم برخورد اکتیو داره با مسائل یا پسیو، برخورد منفعل داره یا واکنشی منطقی و حرفه‌ای. عزیزان، لیگ ملل قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت. در فضای پسا جنگ جهانی اول، اندرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا تقاضای لیگ ملل داد که گرچه خودش زود مرد و اون رو به صورت کامل ندید، اما این وجود داشت. لیگ ملل قابل مقایسه با سازمان ملل نبود، نمیتونست جلوی درگیری‌های مرزی رو بگیره. متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که جنگ جهانی دوم شروع شد با حمله آلمان به لهستان و بعد سقوط فرانسه، درگیری آلمان با شوروی، درگیری ژاپن در پرل هاربر با آمریکا و همینجوری ادامه پیدا کرد. پس لیگ ملل نمیتونست تمامیت ارضی کشورها رو حفظ کنه. در ضمن در همون دوران دو عضو بریتانیا، یعنی آفریقای جنوبی و خصوصا استرالیا، با اصل برابری انسان‌ها مخالف بودن. ببینید، کمتر از 100 سال پیش بعضی از کشورها حاضر نبودن در لیگ ملل انسان‌ها رو با هم برابر بدونن. در سال 1920-1919. خب حالا ما میخوایم امشب در مورد همین بند 7 صحبت کنیم، یعنی واکنش سازمان ملل متحد در ارتباط با کشورها، مناقشات، درگیری‌ها، احترام به قوانین بین المللی و مرزهای کشورهای مختلف چگونه است؟ آیا این واکنش کامله یا منفعله؟ اصلا فصل 7 چی میگه در منشور؟ یکی از فصل‌های بسیار مهمه. میگن هر بحرانی که در گوشه از کره زمین ایجاد بشه، حالا خصوصا بحران‌های حاد، سیاستمداران دولت‌های مختلف در پی عملیاتی هستن. مثلا فرضاً یه عملیات نظامی با عنوان دخالت‌های بشردوستانه. این میشه فصل هفتم سازمان ملل. خب عزیزان، متوجه شدیم دخالت بشردوستانه یعنی چی؟ یعنی کشورهایی مثل آمریکا متوسل میشن به سازمان ملل که در مورد خاصی قطعنامه صادر کنه. اگر آمریکا تونست این قطعنامه را از سازمان ملل بگیره بر اساس منشور بند 7، دخالتش دخالت دارای مجوزه، مثل حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای حمایت از کویت در سال 1991-92 بر ضد صدام حسین. اما برعکسش هم هست. وقتی آمریکا و به یکی دوتا از دوستانش حمله کردن به قذافی در سال 2011 به لیبی، نیروی هوایی آمریکا حمله سنگینی کرد به قذافی، سازمان ملل این حمله رو به رسمیت نشناخت. پس میبینیم که سیاستمداران بین المللی از قطعنامه های سازمان ملل و خصوصا از بند 7 استفاده میکنن تا به اعمالشون مشروعیت بدن. یک چیز ساده، در میان بخش بزرگی از مردم این سوال همیشه وجود داره، وقتی جنگی اتفاق میفته چرا سازمان ملل کاری نمیکنه؟ چرا جهان ساکته یا نظاره‌گره؟ شما دیدید در مورد قضیه داعش و حمله به ایزدی این اتفاق افتاد. چند ماه طول کشید تا سازمان‌های بین‌المللی و بعد آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا بخوان مداخله کنن. در چنین فضایی که سازمان ملل به عنوان یک سازمان مرجع بین‌المللی طبق بند 7 میتونه قطعنامه‌ای رو بر ضد نیروها یا ارتش‌ها و یا ساختارهای سیاسی نظامی مختلف صادر کنه. به این میگن یک مرجع بین‌المللی. خب حالا می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. در چارچوب موازین کلاسیک بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل یک معاهده بین‌المللیه که خیلی از کشورهای جهان، یعنی 192 کشور زیرش رو امضا کردن. وقتی این زیرش امضا کردن، مقید هستن که تک تک بندهای اون رو عملی کنن. من خودم می‌خوام الان از روی تک تک این بندها بخونم. بنابر مفاد الزام الف بند دال، شورای امنیت تنها نهادی است که تصمیم‌هایش قدرت اجرایی دارد و مطابق ماده 25 منشور هم همه اعضای سازمان متحد می‌شوند تصمیم این شورها را اجرایی کنند. از سال ابتدای جنگ سرد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، تا به حال سفارهای بزرگ متعددی بین کشورهای ابرقدرت انجام شده، اما این ابرقدرت‌ها کمتر روبروی هم قرار گرفتن. گرچه شما میتونید بگید بله، 1951-52-53 جنگ کره، بریتانیا، آمریکا در یک سو، کره شمالی و چین و یه نیمگاهی شوروی هم با هم جنگیدن، ولی این جنگ به جنگ جهانی تبدیل نشد. عزیزان درست 147 جنگ کوچیک و بزرگ بعد از اینکه سازمان ملل متحد به وجود اومد پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، اما هیچ کدوم به جنگ بین المللی تبدیل نشد. خب شناخته شده ترین قطعنامه مجمع عمومی هم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، به رغم همه اهمیتی که داره، بر پایه اصول کلاسیکه و تنها جنبه توصیه‌ای داره. ببینید، من دوباره میگم، من دارم از رو متن کتاب میخونم. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه جهان شمول مال 1946، اما به یاد داشته باشید سازمان ملل به تنهایی قدرت اجرایی نداره. یعنی نمیتونی بیاد تو ایران بگی آقای فلانی چرا منشور حقوق بشر رعایت نمی‌کنی، یا توی عربستان یا توی افغانستان. فصل‌های 5، 6 و 7 این منشور هم دقیقاً از همین جهت اهمیت دارن. مکانیزم‌هایی رو معرفی می‌کنن که در جهت حفظ و امنیت در بعد بین‌المللی هستن. بند اول از ماده نخست منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی رو در صدر اهداف قرار داده است. چرا؟ چون جنگ جهانی اول بین 15 تا 20 میلیون نفر و جنگ جهانی دوم حدود 65 میلیون نفر کشته داده. عزیزان به ویس بعدی توجه. خب مواردی که سازمان ملل در مورد اونها بسیار حساسه: احترام به تمامیت ارضی سرزمین ها، یعنی به تمامیت ارضی کشورهای به ثبت رسیده، به رسمیت شناختن استقلال دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی سیاسی کشورها، منع تهدید یا توسل به زور، برابری دولت‌ها نسبت به هم، و سرآخر تلاش برای حل مسالمت‌آمیز منطقه. یعنی سازمان ملل بر اساس همین منده 7 که خدمتتون گفتم این روند رو پیگیری می‌کنه. اما سازمان ملل نه نیروی هوایی داره نه نیروی دریایی، کلا سبزهای پاسدار صلحو داره که سلاحشون M16 است، یه مسلسل سبک با نفربرهای سبک در بعضی از نقاط جهان قرار می‌گیرن. نمونه واضحش من الان به شما میگم که الان در خاورمیانه در مرز جولان که از یک طرف جبهه فتح النصره هستش و یک طرف ارتش سوریه در بخش عرب نشینش و در بخش اسرائیلیش نیروهای وفادار به ارتش اسرائیل، سازمان ملل تعداد زیادی از پاسدار صلح فیجیایی رو گذاشته اینجا که این دو طرف با هم دیگه کانتاکت نداشته باشه. من یادم ایران هم برای مشکلات نیجریه توی اوایل دهه 50 و اواخر دهه 40 با آفریقای مرکزی نیرو فرستاده بود. من یه نمونه مثال میزنم جالب، قطعنامه شماره 110 می 1947، یه مجمع عمومی در محکومیت هر گونه تبلیغ برای جنگ یا دو قطعنامه مجمع در سال 1949 و 1950 درباره خودداری دولت‌ها از تهدید یا توسل به زور هستند. همه اینها در ارتباط با حرکت‌هایی هستش که چین و شوروی انجام می‌دادن، گرچه اسم از کشوری برده نشد ولی جهان داشت اون موقع توسط کمونیست‌ها اشغال میشد، هم در اروپا که اشغال شده بود هم در خاور دور. سازمان ملل متحد تمام سعیش این بود که از این موارد جلوگیری کنه. مطابق ماده 24 اعضای سازمان ملل مسئولیت اولیه اقدام سریع مؤثر دارم رو کتاب میخونم با دقت گوش کنید، در قبال صلح و امنیت بین المللی رو به شورای امنیت واگذار میکنند. یعنی قرار نیست ایران بره تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو یمن بجنگه. البته عربستان هم قرار نیست نیرو بفرسته یا امارات، سازمان ملل این وظیفه رو به عهده داره. برابر ماده 39 بند ب، پس از آن که شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا مورد تجاوز را احراز کرد توسط کارشناسان خودش، میتواند طرفهای درگیر را با راهکارهای توصیه ارائه دهد و به سمت صلح ببرد. اما برابر با ماده 41 شورای امنیت مشخص میکند که برای اجرای تصمیم گیریهاش به کارگیری چه تدابیر تنبیهی لازم است. پس میبینید طبق برابر ماده 39 سازمان ملل اول مشخص میکنه چه کسی مقصره، اقدام تنبیهی که طرفین رو دعوت به صلح میکنه، اما اگر جواب نداد اون وقت باید از کشورهایی که در سازمان ملل دارای در خصوصا در شورای امنیت دارای نفرات نظامی بالا هستن، مثل همینه که حق به تو دارن، شوروی سابق الان شده روسیه، فرانسه، انگلستان، آمریکا و چین، از اونها استفاده کنه برای کوبیدن طرف مقابل. به یاد داشته باشید آمریکا با استفاده از همین دستاویز قطعنامه سازمان ملل به داعش حمله کرد و این جنگ مشروعی بود. چرا؟ چون نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط جناب بانگیمون و سازمان ملل و شورای امنیت همگی تهدید شده بود. از عوامل تنبیهی سازمان ملل هم میشه به 4 دور تحریم اقتصادی شورای امنیت بر علیه ایران نام برد که بر پایه ماده 41 منشور میباشد که در فصل 7 گفته شده. ماده 41 برمیگرده به اقدامات تنبیهی. پس میبینید سازمان ملل اول اقدامات تنبیهی و گفتگو رو لحاظ میکنه، تا حد ممکن از جنگ و درگیری پرهیز میکنه. به گفتمان بعدی گوش کنید. ماده 42 میگه در صورتی که شورای امنیت تشخیص داد که اقدامات پیشبینی شده در ماده 41 یعنی تحریم، گفتگو بیفاید است، میتواند به وسیله نیرو هوایی یا نیرو دریایی یا زمینی هر اقدامی را که برای حفظ یا اعاده صلح امنیت بین‌المللی ضروری است به منصه ظهور بگذارد. یعنی اگر آمد تنبیه کرد ایران رو چهار دور، تحریم کرد ایران رو، فایده نداشت، نیروی زمینی و دریایی جای خودشون رو دارن. سازمان ملل که فاقده ارتش منظمه، گفتم فقط کلا آبیای یون رو داره، اگر بخواد خودش اقدام کنه که نمیشه. به خاطر همین است به لحاظ نظامی کاملا وابسته به اراده و توان تسلیحاتی اعضاست، خصوصا اعضای شورای امنیت. منظور از اعظم همون دولت‌های بزرگن، یعنی همونایی که حق به تو دارن. پیشتر اشاره شد که قاعده منع توسل یا تهدید به زور از جمله قواعد اصولی منشور سازمان ملل. عزیزان دقت کنین، منع توسل و حتی تهدید به زور. حالا نگاه کنید ایران یا حتی همین عربستان چقدر کشورهای آنتی‌کلریشون رو تهدید می‌کنه. البته ایران هر بار که میره سازمان ملل میگه بشار اسد ازش دعوت کرده، نوری المالکی ازش دعوت کرده، ولی سازمان ملل به حرف کسی گوش نمیده مگر کارشناسان خودش. عزیزان کسی پشت گوشش از نظر قواعد سیاسی بین‌المللی مخملی نیست. خود سازمان ملل در گزارش سال 2015 اینو میگه، میگه نمیتوان تهدید و توسل به زور را در تمامی این سالها در خاورمیانه انکار کرد. راست میگه دیگه، 1975 تا 1991 جنگای لبنان، 8 سال جنگای داخلی سوریه، جنگای عراق، اینا رو نمیشه انکار کرد. جنگای دور اول دوم و سوم حوثی ها، حالا قبول دارم یه مقدارش هم عربستان مقصره، ولی خب حوثی ها هم مقصرن. به یاد داشته باشیم عربستان سعودی هم به یمن حمله کرد در شرایطی که ایران هم از حوثی ها به شدت دفاع کرد. هر دو طرف به جای اینکه برن پیش سازمان ملل متحد دست به اسلحه بردن. سازمان ملل بر اساس همین بند 7 دخالت های بشر دوستانه خودش سال هاست که سعی میکنه از جرگیری و مناقشات بزرگ جلوگیری کنه. یعنی اول گفتم بود، بعد اقدامات تنبیهی رو سلوحه کار خودش قرار بده تا حد ممکن به دو طرف مناقشه اسلحه فروخته نشه. شما به یاد داشته باشید وقتی داعش داشت کردهای ایزدی رو قتل عام می‌کرد، سازمان ملل میگفت نه نه به کردها اسلحه نفروشید، این چه مزخرفیه، 22000 ناموس کرد رو گرفتن فروختن که اینا ناموس بشریت بودن. چرا تو سازمان ملل میگفت کردها نباید اسلحه داشتن، کردها نباید اسلحه به دست بیارن. چرا؟ چون دو طرف یک جنگ از نظر سازمان ملل متحد باید تحریم بشن. حالا من از شما یه سوال میپرسم، این هم اصل و مهمات رو چه کسی در اختیار نیروهای داعش قرار داده بود؟ نکنه تو بازار موسل و رقه یا حلب تانک T-72 T-64 رو، اجدر بنگالو رو، موشک‌های زمین به زمین میفروشن؟ متاسفانه سازمان ملل در این زمینه چشماش بسته بوده. به یاد داشته باشیم نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در دهه 1990 در رواندا جند زدند. چرا؟ چون کلاه سبز حاضر به درگیری نبودند. نمونه واضحش در اروپا و کنار دریای آدریاتیک، سربرنیتسا، اواسط دهه 1990، موقع کامل یادمه، 23 سال پیش، 24 سال پیش، رادیکال‌های راستگرای سرب اومدن و هزاران مرد رو در سربرنیتسا کشتند. گفتن حداقل 5000 نفر، حداکثر 7000 نفر بوده، شاید هم بیشتر بوده. مأمورین پاسدار صلح کلاه آبی سازمان ملل که توسط دولت هلند به اونجا اومده بودن، هلندی بودن، مسلح بودن، تانک سبک داشتن، خمپارانداز داشتن، تیربار داشتن، مسلسل داشتن، ولی یک گلوله مسرزای خدا شلیک نکردن. چرا؟ چون میترسیدن درگیر بشن. اون سرهنگ که الان جنرال هم هست البته محاکمه شد، ولی خب میدونید که دادگاه لاهه تا رأی بده 20 سال 25 سال ممکنه بگذره. عزیزان میلوسویش، رادوان کاراجیچ، صدام حسین، عمر محمد، ملا اختر منصور، حسنی مبارک، زین العابدین بن علی، علی عبدالله صالح، همه اینها ظرف 30 سال اخیر، 25 سال اخیر کجا رفتند؟ تمام کسانی که در یوگسلاوی سابق تحت تعقیب لاهه قرار گرفتند 100% ظرف 15 سال بازداشت شدند. یا آخرینش همین جناب رادوان کاراجیچ و جناب میلوسویچ بودند. تا تمامی آدم هایی که در عراق از اعضای رتبه حزب بعث در سال 2003 آمریکا بهشون حمله کرد مورد تعقیب خود دولت آمریکا بودن، جز یک نفر همگی بازداشت شدن، یا زنده یا مرده و محاکمه شدن. من یک گفتگوی تاریخی شنیدم چند سال پیش، برام جالب بود. توجو نخست وزیر جنایتکار ژاپن، ژاپن تنها کشوری بود که تو جنگ جهانی دوم از بمب شیمیایی استفاده کرد، دستور تجاوز به زنان کره و چینی رو داده بود که حداقل 220 هزار زن چینی در این مورد محق از نظر بین المللی شناخته شد. توجو وقتی فهمید ژاپن داره تسلیم میشه اومد خودکشی کرد، با یک گلوله به قفسه سینه‌اش زد. چند لحظه بعد نیروهای آمریکایی کاخش رو گرفتن، بردنش، دوبار عملش کردن. چندین سرباز آمریکایی به جناب توجو نخست وزیر نظامی جنرال بودن خون دادن و تا ایشون نمیره. ایشون یک ماه خورده بیمارستان بستری بودن، بعد بردن محاکمش کردن، خب بعد دارستادن. وقتی که توکیو گزت، یکی از روزنامه‌های معروف توکیو اون روزگار، از جنرال مک‌آرتور فرمانده نیروهای خاور دور ارتش آمریکا میپرسه، وقتی که جنرال توجو که خودکشی کرده بود، خب به جای اینکه بیان این همه خرجش بکنید میذاشید بمیره، میگه مشکل همینه، شما فکر میکنید ما میخواهیم که دشمنان خودمون را بکشیم. این گفته جنرال مک‌آرتور کتاب بیوگرافیش هست. ما میخواستیم عدالت در قبال میلیون ها نفری که به دست یا فرمان توجو کشته شدن اجرا بشه. توجو نباید یه مرگ راحت داشته باشه، یه گوله تو قفسه سینه. توجو باید بیاد جلوی همه اون آدمایی که کشته نابود کرده مورد محاکمه قرار بگیره، جنرال توجو، و بعد مجازات بشه. اینه که میبینید آدمایی مثل بنیتو موسولینی چجوری در میلان بعد از کشته شدن آویزون و توف باران میشن با معشوقش کلارا پتاچی. اینه که میبینید آدولف هیتلر خودکشی میکنه چون میدونه چی در انتظارشه، دادگاه عدالت. عزیزان، آیا آدمایی که فکر میکنید کفن جیب داره، گفتگوی امشب به درخواست جمعی از دوستان بود در ارتباط با سازمان ملل و من قسمت عمدهش رو دیدید که رفرنس رو گذاشته بودم جلوم، داشتم رو کتاب میخوندم. با تشکر از گروه اجتماعی ما که 4 ساعت زحمت کشیدن هر سه تاشون و من اتود آخرش رو زدم. عزیزان، بزرگوارم، مطلب خیلی مهمی رو بعضی وقتا عزیزان فراموش میکنم. نه کفن جیب داره، نه اینکه کسی تا حالا تونسته قصر در بره. کجاست سردار قادسیه دوم، همین جنایتکاری به نام صدام حسین؟ حسنی مبارک کو؟ زین العابدین بن علی؟ علی عبدالله صالح کجا؟ توجو کو؟ موسولینی کجاست؟ کجا رفت آدولف هیتلر؟ ملا عمر محمد کجاست؟ اختر منصور کجاست؟ ملا رسول اخترزاده کجاست؟ اینا بزرگان طالبان مگه نبودن؟ بدونید تا چند ماه دیگه خبر دستگیری یا اعدامه خلیفه داعشی هم دستتون میرسه. عزیزان، دنیای امروز شده دهکده جهانی. به قول توریسیان معروف فوکوهاما و اینها میگن دنیای امروز، و همینطور جناب هانتینگتون البته، قضیه دهکده جهانی، میگن دنیای امروز خیلی کوچیک شده، فرهنگ‌ها بر هم اثر میذارن، پس نیاز به سازمانی هست. البته سازمان ملل براش میشه بسیار خورده گرفت، بر حق به تو در شورای امنیت میشه خورده گرفت. به یاد داشته باشیم نیاز به سازمانی هست که هر سال، هر ماه، هر روز، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر بین‌المللی نظامی و هم از نظر فرهنگی پویاتر بشه، با امید روزی که عدالت در جامعه ما و در کل جهان اجرا بشه، با امید روزی که آینده ما زیباتر از گذشتمون باشه. شبتون زیبا، روزگارتون پرستاره. با امید دموکراسی سکولار در ایران.